بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا حدیث علویه شامل منافع می شود یا خیر. عرض کردیم ادله اقامه شده بر این که این حدیث شامل منافع نمیشه و در بحث گذشته، یعنی بحث دیروز، باز ما بیانی رو از مرحوم محقق اصفهانی که به عنوان انقل بیان کرده بودن ذکر کردیم، جواب ایشون رو هم مطرح کردیم و جواب امام رضوان الله تعالی علیه رو هم بیان کردیم. یه نکته ای رو تذکر بدم خدمت آقایون که مراجعه می کنید به کلمات، در بیان دیروز ما این به عنوان دلیل پنجم بر این که حدیث علویت شامل منافع نمی شود ذکر شد، در کلمات به عنوان دلیل پنجم نیامده. اما ما عرض کردیم، یعنی خود اون انقل اساسا بیان برای شموله. انقلی که مرحوم اصفهانی ذکر کردن بیان برای این است که چرا علویت شامل منافع می شود و قلتو جواب این هست که در نتیجه ما به لحاظ جواب اصفهانی این رو به عنوان یک وجه قرار دادیم برای عدم شمول. این رو عرض کردم که اگر به کلمات مراجعه می کنید این دقت رو داشته باشید، فرقی نمی کنه که حالا ما انقل رو بگیم بیان برای شمول حدیث علویت نسبت به منافع و جواب اصفهانی بیان برای عدم شموله. به لحاظ جواب اصفهانی ما این رو به عنوان دلیل پنجم ذکر کردیم. آخرین مطلبی که اینجا عرض میکنیم باز مطلبیش که مرحوم اصفهانی عرض میکنند که در حاشیه مقاصد از تعلیقه مرحوم آخوند خراسانی نقل کرده. مرحوم آخوند در حاشیه مقاصد فرموده است ما قبول داریم که حدیث علویت اختصاص به اعیان داره، اما ادعا میکنیم که زمان منافع تابع زمان اعیانه. به عبارت اخرى مرحوم آخوند میفرماید که حدیث علویت ابتداعا خودش شامل زمان منافع نمیشه و لذا در اجاره فاسده یا اجاره فاسده اگر بخواییم بگیم مستأجر نسبت به منفعت ضامنه، طبق نظر مرحوم آخوند ما نمیتونیم به علویت استدلال بکنیم چون علویت در منافع جریان نداره. اما ادعای ایشون اینه ما قائل میشویم که علویت اختصاص به اعیان دارن اما زمان منافع از احکام زمان عینه. و به عبارت اخرى می فرماید ما نیاز نداریم که اثبات کنیم علویت عمومیت داره. آخوند خراسانی می فرماید نیازی برای اثبات عمومیت نیست، چون اگر در یک جا یک عینی متعلق زمان قرار بگیره زمان العین از احکام او زمان المنافع. حالا این تعبیر رو ما عرض میکنیم که بگیم زمان منافع تابع زمان عینه. این بیان مرحوم آخونده. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد می‌فرمایند که هذا کلام وجیه، اما می‌فرمایند خیلی مفید برای ما نفید نیست. می‌فرمایند فرمایش آخوند در جایی جریان دارد که یک عینی خودش متعلق زمان باشه. بگیم حالا دلیلی که میگوید این عین متعلق زمانه از احکام زمان العین زمان المنفعه هم هست، اما میفرمان ما بحث رو در جایی میخواییم مطرح بکنیم که پای زمان عین در کار نیست. ما بحث رو در جایی مطرح میکنیم یه منفعت مستقلهی وجود داره، میخواییم ببینیم این منفعت مستقله متعلق زمان هست یا نه، و اصلا مسئله زمان العین مطرح نیست. مثل اجاره فاسده، در اجاره فاسده نسبت به عین مستأجره زمانی وجود نداره، و بحث در این است که مستأجر با این اجاره فاسده نسبت به این منافع آیا ضامن هست یا ضامن نیست. یا مثلا در عمل هور، در عرض می کنم که عمل هور که اونجا خود این متعلق زمان نیست، اما می خواهیم دیدیم آیا منافع عملش متعلق برای زمان هست یا متعلق زمان نیست. بنابراین اشکالی که مرحوم اصفهانی دارن اینه، ای فرمان این حرف مرحوم آخوند در بعضی از موارد به درد میخوره، اونجایی که خود عین هم متعلق زمانه، اما اونجایی که پای زمان عین در کار نیست دیگه چطور میتونیم بگیم من احکام زمان عین زمان المنفعه. و الان اونی که ما دنبالش هستیم در قاعده ما یوزمند شیعه یوزمند فاسده، در همین زمان منافع مستقله، اونجایی که پای این در کار نیست، مثل اجاره فاسده. چرا؟ آخون یه حرفی که زده فقط در منافع غیر مستقله جریان داره. آخون میگه آقا ما میگیم من احکام زمان این زمان
المنفعه.
خیلی خوب، تابع عیانه، یعنی در اونجایی که عینم متعلق زمان نیست آیا باز از همین میشه استفاده کرد منفعت متعلق زمانه؟ مرحوم اصفهانی به آخون عرض میکنه به استادشون که آقا جایی که یک عینی متعلق زمانه منفعتش هم میتونیم بگیم متعلق زمانه، چون زمان المنفع من احکام زمان العین، اما جایی که عین متعلق زمان نیست دیگه نمیتونیم بگیم زمان المنفع من احکام زمان العین. چی برمون شما؟ نه دیگه اینجا چون بحث حکمه، بگیم آقا از احکام زمان العینه، یعنی اگر شارع در یک جا یک عینی را مضمون قرار داد منافعش هم مضمون است، خب فرضی هم نمیشه. این هم عرفیه، عرف بیگه آقا اگر در یک جا عین متعلق زمان بود منفعش هم متعلق زمان، یعنی از باب این که منفعت تابع اینه زمان منفعت هم تابع زمان رو اینه، یه چیز عرفی و اقلاعیه. چی بر بودی؟ مرحوم
خواهی اصل مثلا
مبنای اخون
را
پایی رو
ولی
گفت که این دلیل اقصد هست، اقصد بعد همینطور میشه
در این صورت خود این مدعا مدعای اخون این نفسه که آیا مثلا منافی صحیح مثلا در همه اقصام صحیح الحد، یعنی این در خیلی خوبخواه این مسئله اختلافی هست، ممکن است مثلا در بعض جایی باشه. اما در تمام احکام
عرف این رو میگه، عرف میگه اگه در یک جای این متعلق زمان شد منفعت متعلق زمان، چون منفعت تابع اینه، جدای از این که نیست که
من فرمودم که احکام منافی تابع احکام غیر محمد عقیل این
در همه جمعی نه نه آخون جده نمیگه احکام منافع تابع هست، نه میگه یکی اصلا میگه یکی از احکام این، یکی از احکام زمان این زمان منفرد. این به این تعابیر فرقه، ایشون نمیاد بگه احکام منافع تماما تابع احکام اینه، نه میگه یکی از احکام زمان این زمان المنفعه بهش فرق. خیلی حالا این بحث رو خیلی دنبال نکنید، خواستم این رو تکمیل کنیم. ببینید ملاحظه فرمودید که در بحث منافع ما دلیل روشنی بر این که بگیم حدیث علمیت شامل منافع بشه نداریم، بلکه اطلاق علمیت ما اخذت شامل منافع هم میشه و در نتیجه این اشکالی که مربوط به شیخ کردن که حدیث علمیت شامل منافع نیست، این اشکال درستی نیست، حدیث علمیت شامل منافع هم هست. تا اینجا چون ما داریم بحث دلیل و مدرک قاعده ما یزمن رو بررسی میکنیم، ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده دلیلش چیه؟ تا حالا چند تا دلیل مطرح کردیم؟ بله؟ احسن دو تا دلیل، یکی قاعده الزام، یکی هم قاعده علمیت. ملاحظه کردید مرحوم شیخ انصاری نه قاعده الزام رو پذیرو به عنوان دلیل ما یزمن، نه قاعده علمیت رو پذیرفت، اما ما در این مباحث گذشته هم قاعده اقدام رو به عنوان مدرک پذیرفتیم و هم قاعده علمیت. نه زمان رو مسمى در منفعت هم معنا داره، بله زمان رو مسمى زمانی تعیین شده، حالا یا نسبت به این یا نسبت به منفعت. کسی که اجاره می کنه خانه ای رو، این مال اجاره زمان مسمى و عوض مسمى. بله نه عدله عدم جمهوری بود، یعنی چند دلیل اقامه شد برای که شامل نیست مرد کردیم همه رو. درسته، ولی به حرف نه به عرض میکنم که این بیان درستی نبود، یعنی بیانی که این قلط آورد امروز هم عرض کردم بیان برای شموله، اصفهانی در مقابل اون بیان دیگه کرد برای عدم شمول. حالا جواب اصفهانی هم جواب درستی نبود، یعنی اون اشکالی که امام کرد واقعا مطلب درستی بود که اصلا نباید ما در مباحث فقهی و در مسائل عرفی و عقلایی قواعد فلسفی رو راه بدیم، که حالا تو پرانتز اینم عرض میکنم البته خود امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی از جاها در اصول عرض میکنم که به عین همین مطلبی که مرحوم اصفهانی در اینجا آوردن ایشون وارد بحث شدن، یعنی باز این رو تکرار میکنم چون نکته ایست که باید در اذهانم بمونه. مشهور در اصول میگوین که در بحث اوامر و در بحث نواهی اونجا میگوین که امتثال طبیعی به امتثال فرد ما، اما ترک طبیعی به ترک جمیع افراد. دیگه هر دوست که بسیاری از اصولی این دارن، امام رضوان الله تعالی علیه در اونجا با همین بیان دقیق فلسفی در مقابل مشهور می‌ایستن، در مقابل مشهور می‌گویند که ترک هر طبیعی به ترک همون فرد از اون طبیعیه و انتصال هر طبیعی به انتصال همون فرد از طبیعیه و این فرقی که اصولیین قائلن که انتصال طبیعی به انتصال فرد ما و ترک طبیعی به ترک جمیع افراد، ایشون با همین قاعده فلسفیه او رو رد میکنن. میخوام اینو عرض بکنم، در اصول دقت بفرمایید، خود امام بر طبق همین قاعده فلسفیه که مرحوم اصفهانی دیروز بیان کردن که نتیجه این قاعده فلسفیه این شد هر طبیعی در ذهن این فرد با طبیعی در ذهن فرد دیگر فرق داره، نتیجه این شد که عدم هر طبیعی به عدم همون فرده، نتیجه این شد که اگر یک عینی تلف شود هم تشخصش تلف میشه، هم طبیعیش تلف میشه و هم مالیتش تلف میشه. اینا آثاری بود که مرحوم اصفهانی از این قاعده فلسفیه دیروز گرفتن و همینطور هم هست بسته به قاعده فلسفیه. و عرض کردم امام در اصول همون اوائل کتاب مناهج الاصول امام رو ملاحظه کنید، در بحث اوامر و نواهی خصوصا در بحث مره و تکرار، حالا من نکنید مراجعه کنن اما در ذهنم میاد، در بحث مره و تکراره اونجا اصولیین میگوید امتثال هر طبیعی به امتثال فرد ما و ترک طبیعی به ترک جمیع افراد. ایشون با همین بیان اصفهانی در اینجا، یعنی با همین قاعده فلسفی، اون بیان رو رد میکنن. خب سوال این است که شما خودتون اینجا به این زیبایی در مقابل مرحوم اصفهانی فرمودید در مسائل عرفی نباید پای این قواعد فلسفی رو مطرح کرد. خب اونجا اصولیین روی نظر عرف دارن پیش میرن، عرف میگه اگر از یه طبیعت یه مصداقش هم آورد کافیه، اما یک طبیعت اگر یکیش رو هم آورد که طبیعتی که باید ترک بکنه، اینجا مخالفت کرده، باید تمام مسادی رو ترک بکنه. ولی عکس این مطلب که ما نباید در مسائل عرفی و عقلایی پای قواعد فلسفی رو به میان بیاریم، مطلب خیلی خوبی بود. حالا این عرض کردم که کلام مرحوم اصفهانی خودش یه بیانی میشد در این که حدیث علویت شامل منافع نشه، و اون این قول یه بیانی بود برای شمول، اما با قطع نظر از او اصلا ادله‌ای که برای عدم شمول، یعنی حدیث علویت شامل منافع نشود، همه رو مدرک کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. گاهی گفتن عقل صدق نمی کنه، گاهی گفتن عقل به یت صدق نمی کنه، گاهی گفتن ادا صدق نمی کنه، حتی تو حدیت صدق نمی کنه، همه اینا رو جواب دادیم. نتیجه میشد علویت شامل منافع میشه، پس حدیث علویت شامل منافع هم هست. اگه شامل منافع شد در مانحنفی در بحث اجاره فاسده میشود به حدیث علویت تمسکر کرد.
ولی اصولی اینجوری نکرده مقصدان هر جامعه اصطناب کرده که اینجورا شد، یعنی از در این فضایی نمید در مستقلات عقلیه باید استفاده بومنید نه رفت
اون که اصول نیست دیگه، در مستقلات عقلیه دیگه خودش اصول نیست که نه، اون یه بحث عقلیست که خودشان وارد اصول شده، بلا بحث اصولی نیست، بحث حسن و قوه عقلی بحث اصولیه. به یک جهتی ارتباط پیدا میکنه اما ریشه بحث کلامیه، نه بحث حسن و قوه عقلی ریشه یک ریشه کلامیه. عرض میکنم که حالا به مناسبت هم در اصول از استفاده میشه الا بحث کلامی. خب جهتی بله چی؟ اطلاقشه على الید ما اخذه، ما گفتیم که اخذ و کل شیء به حسبه اخذ و لعینه اخذ و المنفعه، لذا بسید منفعت هم اخذ میکنه. با اوش اشکالات اینا رو همه جواب دادیم، بار بودن، تدریجی بودن، اینا رو در قبل از تحصیلات همه اشکالات جواب دادیم. علل ید ما اخذه یعنی ببینید ما هم گفتیم در منافع اخذ صرف میکنه، هم در منافع ادا صرف میکنه، ادا و کل شیئه به حسبه. چون اگر یادتون باشه مرحوم اصفهانی همه ادله رو رد کرد اما فرمود در منفعت ادا دیگه صرف نمیکنه و این غایت در اونجا جریان نداره، که اون رو هم امام رضوان الله تعالی علیه 5-6 اشکال مرحوم اصفهانی کرد که ما از میان اونها چند تاشو پذیرفتیم چند تاشو قبول نکردیم. اشکالاتی که برای عدم شمول بود همه ذکر شد، نتیجه این است که اطلاق این حدیث همانطور که شامل عینه شامل منفعت هم هست. بله؟ حالا ببینید که هم مستوفات هم غیر مستوفاته، ولی باز این بحث مستوفات و غیر مستوفات هم به مناسبت میرسیم، فرق نمی کنه. بله خب حالا بخواییم دلیل سوم بر قاعده مایوزمن. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بعد از اینکه دلیل قاعده اقدام و قاعده علالیت رو نمی پذیرند می فرمان اللهم الا ان یستدل علی الزمان فیها، برای زمان در قاعده ما یزمن استدلال بکنیم به قاعده احترام مال مسلم. یکی از قواعدی که ما در فقه داریم قاعده احترام مال مؤمنه. حالا اینجا برخی از فقها مثل مرحوم اصفهانی تعبیر به قاعده احترام کرده، برخی از فقها مثل خود شیخ اصلا تعبیری نکرده، میگه ما دل على حرمت مال المؤمن، و برخی هم مثل امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر کردن قاعدت و حرمت مال المؤمن، و این علتش برداشتیست که از روایات این قاعده شده که به اعتبار اون برداشت این تعبیرم مختلف میشه. شیخ در مکاسب می‌فرماید که ما روایاتی داریم که 4 تعبیر درش وجود داره. یک، برخی روایات دلالت داره بر احترام مال مسلم. دو، برخی از روایات میگه لا یحل مال امرئ الا انتی به نفسه. سه، برخی از روایات میگه حرمت و مالهی که حرمت دمه، احترام مال مؤمن مانند احترام خون او هست. این سه. 4، لا یسلب و زحاب و حق احد. حالا من آدرس اینا رو بعضی جا عرض بکنم به شما. اون احترام مال مسلم در کتاب اوال لعالی جلد سوم صفحه 473 روایات دیگر لا یحل مال امرئن الا مال امرئن مسلم الا انتی به نفسه، در جلد دوم اوالی صفحه 113 حرمت و مالهی که حرمت دمه، جلد سوم اوالی صفحه 473 و لا یسلح و ذهاب و حق احد در کتاب کافی کتاب الوصایا جلد 7 صفحه 4 حدیث 2. در این بحث ما اول از این روایت حرمت و مالهی که حرمت دمه شروع میکنیم. روایتی در کافی جلد 2 صفحه 268 در من لا یحضر الفقیه جلد چهارم صفحه 300 کلیلی محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالت بن ایوب عن عبدالله بن بکر روایت همه شون امامی عادلن فقط عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب و ثقه لذا روایت به جهت وجود عبدالله ابن بکیر اینا روایت موثقه ام ابی بصیر ام ابی جعفر ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه امام باقر سلام از پیامبر نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن سب کردن به مؤمن و دشمنی دادن به او فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت و حرمت مالی که حرمت دمه چهار تا مطلب رو پیامبر فرمودن دشنام دادن به مؤمن فسق حالا چیزی که مع الاسف در زمان ما بسیار بسیار فراوانه هیچ انسان رعایت نمی کنه این نسبتی که داره میده دشنامی که داره میگه بدگویی که داره میکنه این خودش فسقاوره قبل از نماز جماعت امام جماعت شروع میکنه به عرض شود این دشنام دادن بعدم میره تو محراب میره تو نماز میکنه سبب المؤمن و سباب المؤمن دشنام دادن به او بدگویی نسبت به او فسقاوره حالا انسان نسبت به کسی هم ممکنه انتقاد داشته باشه اما این انتقاد رو انسان گاهی اوقات از حدش تجاوز میکنه و یه تعابیر غیر صحیح رو انسان نسبت به افراد به کار میبره
این مثلا
در زمان ما این چیزها یعنی تنقید سیاسیه خب همین رو بگم تنقید سیاسی باید باشه تنقید سیاسی باید باشه کسی نمیگه که انتقاد نباید باشه همه قابل انتقاد هست ولی گاهی اوقات به جای اینکه بگیم خب آقا این آقا اشتباه کرد دو تا عنوان دیگه به عنوان بدگویی هم به اون داریم ما اینا رو باید خیلی مراقبت بکنم چی؟ همین اتفاقاً هیچ چیزی بدتر از این نیست که انسان یک مؤمنی رو از ایمان خارج بکنه یعنی این از هر صدی بالاتره که انسان یک کسی رو بگه این مسلمان نیست که کسی رو بگه که مثلا این عرض می شود که چه عنوان عمالی که حالا من اصلا در زمان ما خیلی رایجم شده و قتال او کفران مقاتله با او کفره و اکل و لحمهی محصیت و قیبت کردن او منصیته و حرمت و مالهی که حرمت جمعه همه استدلال در این حرمت و مالهی که حرمت جمعه یا رایی را آن ببینن تا روز چهارشنبه انشاءالله.